ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آغاز ثبت نام اعزام به عتبات عالیات در ماه شعبان. معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت با توجه به مناسبت‌های ویژه این ماه انتظار می‌رود تعداد زائران نسبت به ماه رجب افزایش یابد. آقای آقایی با اشاره به اینکه 60,000 ظرفیت برای ماه شعبان ایجاد شده است، از متقاضیان سفر به عتبات خواست برای ثبت نام به سامانه اینترنتی عتبات org.haj.ir مراجعه کنند. و یفسود 30% سفرهای عتبات هوایی و 70% زمینی خواهد بود و بسته های سفر هوایی بین 33 تا 39 میلیون تومان و زمینی 14 تا 19 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری فردا چهارشنبه اول بهمن را اول ماه شعبان المعظم اعلام کرد. دفتر حضرت آیت الله سیستانی هم فردا چهارشنبه اول بهمن را اول ماه شعبان اعلام کرد. مدیر کل سنجش و پذیرش جامعة الزهرا از تمدید ثبت نام آزمون ورودی این مؤسسه علمی حوزوی تا 22 بهمن خبر داد. خانم ارمکان افزود آزمون سطح 2 به صورت مجازی 27 فروردین و آزمون سطح 3 و 4 به صورت حضوری 28 فروردین 1405 برگزار می شود. به یفزود نتایج اولیه آزمون ورودی 20 اردیبهشت اعلام می شود. داوطلبان برای ثبت نام به سامانه سنجش و پذیرش جامعة الزهرا به نشانی پذیرش نقطه jz.ac.ir مراجعه کنند. همزمان با اختتامیه 31 جشنواره قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه از برگزیدگان این جشنواره قدردانی شد. حجت الاسلام رفیعی مدیر کل امور قرآن و حدیث جامعة المصطفی گفت این دور از جشنواره در 60 کشور دنیا برگزار شد.
معرفی برگزیدگان جشنواره قرآن و حدیث جامعة المصطفی.
فاطمه ایمان هستم از کشور پاکستان، رشته خطابه حاضر رتبه اول.
ویلیام مقلد هستم از کشور لبنان، در مسابقات 31 جشنواره المصطفی در رشته خطابه شرکت کردم و رتبه اول رو کسب کردم.
31 جشنواره قرآن و حدیث جامعة المصطفی به گستره یک جهان و در کشورهای مختلف برگزار می شود.
بیش از 60 کشور شرکت کننده و در 31 رشته قرآنی و حدیثی برگزار شده. 4500 نفر در داخل کشور و خارج از کشور. با توجه به که هنوز مسابقات به اتمام نرسیده، پیش بینی ما در حدود 20,000 نفر هست.
در این همایش اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای معرفی شد و طلاب دیگر کشورها با آثار تفسیری ایشان در 10 جلد و در مورد سوره های مختلف قرآن آشنا شدند. مدیر حوزه های علمیه کشور هم در این همایش ولایت فقیه را خط قرمز همه دلدادگان جبهه اسلامی دانست و به دشمنان هشدار داد دچار افکار و اندیشه های واهی نشوند.
اینجا میدان مقاومت و ایثاره و میلیون ها آدم تا آخرین قطره خونشون پای دفاع از این اندیشه ناب و این رهبر بزرگ امت اسلام ایستاده اند.
حجت الاسلام عباسی رئیس جامعة المصطفی هم با اشاره به ظرفیت‌های مختلف کلام وحی گفت ظرفیت تمدن‌سازی قرآن مورد تأکید و توجه بیشتر متفکران و اندیشمندان جهان قرار گرفته است. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب از اجرای بیش از 15,000 محفل انس با قرآن کریم در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام تقی‌زاده با اعلام این خبر گفت برنامه‌های قرآنی 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از 13 دی سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده است و تا 22 بهمن ادامه دارد. وی بر پایه‌ی کاروان قرآنی انقلاب اسلامی امسال با محوریت استان‌ها، برنامه‌های قرآنی زندگی با آیه‌ها، بر پایه‌ی نمایشگاه عکس با موضوع قرآن، امام، امت و انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات قرآنی را از دیگر برنامه‌های قرآنی در 47مین سالگرد پیروزی انقلاب برشمرد. امروز آخرین مهلت ثبت نام در 31مین دوره مسابقات قرآن ویژه روستاییان و عشایر کشور است. آقای نادی، رئیس مرکز وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت علاقمندان می توانند با ارسال عدد 72 به سرشماره 3515 وارد سامانه کشاورز سلام شده و ثبت نام کنند. مادر شهیدان هاشمی نسب به فرزندان شهیدش پیوست. حاجیه خانم زهرا بیگدلی شاملو، مادر شهیدان سید فخرالدین و سید ضیاءالدین هاشمی نسب در دسپول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. پاسدار شهید سید فخرالدین هاشمی نسب سال 1361 در 20 سالگی در عملیات فتح المبین و بسیجی شهید سید ضیاءالدین هاشمی نسب سال 1365 در 22 سالگی در منطقه دهلوران به شهادت رسیدند. همچنین پیکر حاجی خانم فاطمه طالبی مادر شهیدان محمد صادق و محمد کاظم منصوریان در قم تشییع و در جبار فرزندانش به خاک سپرده شد. محمد صادق منصوریان سال 62 در 18 سالگی در منطقه عملیاتی جزیره مجنون و محمد کاظم منصوریان سال 66 در 17 سالگی در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیدند. اما رئیس ستاد انتخابات کشور گفت 66094 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر نام نویسی کردند. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا روز جمعه 11 اردیبهشت 1405 برگزار می شود.
نقش نخبگان در شوراهای اسلامی و مدیریت شهری و روستایی بی بدیل است.
یه نفر باشه که از جنس خود همین مردم باشه، بالاخره دغدغه مردم رو میشناسه، کمک میکنه به مردم تو همون ساماندهی شهر رو.
من که درد مردم رو درک میکنم.
یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیم گیری و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه محور و ارتقاء آن منطقه است و بی‌تردید این امر با حضور نخبگان در شوراها و مدیریت شهری محقق خواهد شد.
شهرهای بزرگ رو ببینن میتونن نظرات خوبی بدن، باعث پیشرفت شهر بشن.
در مورد سازماندهی شهری سواد کافی داشته باشه.
به عقیده مردم تصویب و پیگیری طرح‌های شهری یکی از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
الان شما برو نه اینجا، برو دور باغ ملی ببین مشکل تاکسی ها چیه، برای سر محسنی این چیه،
تجربه شو داره، رابطه ای نباشه، واقعا تو این امور کار کرده باشه، بدونه.
باید کسایی برن که این کاره باشه، تخصص داشته باشن.
نهادی که آسیب ها، مشکلات و موانع رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را با مصوبات به موقع رفع میکنن.
باید یه کارشناس بره که وقتی که میخواد یه کاری انجام بده با رو اصول انجام بده.
تلاشی که میتواند رضایتمندی مردم را نیز به همراه داشته باشد که این امر در انتخاب صحیح ما در 11 اردیبهشت 1405 میتواند محقق شود.
در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز سه شنبه 30 دی ماه 1404 هجری شمسی برابر است با 30 رجب 1447 هجری قمری و 20 ژانویه 2026 میلادی. از آن ظهر امروز با افق قم 12:17 دقیقه، غروب آفتاب 17:24 دقیقه و زمان از آن مغرب به افق قم ساعت 17:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. مروری داشتیم بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون و همچنان افتخار همراهی با شما بزرگواران داریم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. انشالله که همیشه سلامت باشید و سرزنده و بهترین ها برای همتون اتفاق بیفته. عزیزان، تحرکات آمریکایی اسرائیلی در دامن زدن به آشوب و اغتشاش و ناامنی و هدایت اقدامات تروریستی در دی ماه امسال عزیزانی از هموطنانمون رو به مقام شهادت رسوند. طلبه شهید ابوالفضل طغیانی از جمله شهدای حملات تروریستی اخیر در استان اصفهان بود. با شهادت ایشون حوزه علمیه شهید دیگه‌ای رو در راه نورانی و مکتب امام حسین علیه السلام و آرمانهای امام راحل رحمت الله علیه تقدیم کرد. طلبه جوانی که در دفاع از ایران اسلامی مظلومانه به دست تروریست ها به شهادت رسید. این طلبه جوان 24 ساله که در مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام در قم مشغول به تحصیل بود، در جریان اغتشاشات اخیر و در دفاع از مساجد در زرین شهر اصفهان به دست تروریست های داعشی صفت به شهادت رسید. به گفته دوستان طلبه شهید ابوالفضل طغیانی، این شهید در پی اجابت یک دعا و 6 سال بعد از توسل به حاج قاسم بود که به این آرزو رسید. روح همه شهدای عزیزمون شاد و یادشون گرامی.
فیل شهیدم شکست رسیدم.
24 سال تنها به اندازه یک شکفتن کوتاه ابوالفضل طغیانی رفت، اما خاطرش نه در قهرمانی های میدان نبرد بلکه در نرمی دست هایش حک شد.
خیلی خوش اخلاق، هر وقت من میدیدمش نشاط و خنده رو
برای رسیدن به لبخند مولا تو هستی امیدم، رفیق شهیدم.
آن نشاط میراث ایمانی بود که او را به سنگری متفاوت کشاند، سنگری برای حفظ جان و امنیت هموطنانش.
27/11 تازه 24 سالش تموم میشه، میره تو 25. یک دفعه از اینجا میسوزم که چرا یک دفعه سرش بالا نکرد تو رو. اگه یه وقت بحثی هم بود حقم باش بود سرشم داخت خان میرم، نیم ساعت بعد برمیگشت دست ما بوسید، اگه 10 دقیقه دور میامد دوباره زنگش میزدیم، وقتی در باز میکرد دست ما بوس میکرد، شرمنده نگران میکرد.
همون از جدایی، امور از جدایی.
اما ابوالفضل خود را برای همین لحظه آماده کرده بود، مردی که در اوج جوانی درس اطاعت از بزرگترها را به زیباترین شکل آموخته بود.
منم ساکن کربلا شهر.
پدری که رسم ادب را به او آموخت، امروز فرزندش را در راه دفاع از جامعه تقدیم کرد و در این وداع سخت همسرش میراثدار بلندترین فداکاری شد.
ما از فدایی کردن این ابوالفضل‌ها ولی اکبرها اصلا پشیمون نیستیم. فدای راه امام حسین، فدای صاحب الزمان، فدای راه رهبرم.
رفیق شهیدم، با تو عشق دیدم، برای رسیدن به لب.
ابوالفضل طغیانی رفت، اما آن لبخند پر انرژی، آن احترام عمیق و آن فداکاری زن و مردی که قامت قامت او را تبریک گفتند هرگز خاموش نخواهد شد. شهادتش روشنی بخش مسیری است که ادامه دارد.
امور از جدایی، امور از جدایی، دعا کن تموم شدم.
و تا وقتی روحیه شهادت و شهادت طلبی در کشورمون وجود داشته باشه، این نظام مقدس به راه خودش ادامه خواهد داد. خیلی متشکر از همراهی شما شنوندگان محترم با رادیو معارف. دعوت میکنم که در ادامه هم در کنارمون باشید به مدت 14 دقیقه با زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
یه وقتی کسی داره در تشهد نماز شب موقعی که داره سلام میده به اشتباه 3 سلام میده و یهو بعد از نماز یادش میاد که بایستی 1 سلام میداده، آیا این نمازش باطله یا نه؟ مرجع تقلید آیت الله خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
اولا نسبت به اصل این مسئله که این برادر گرامی مطرح فرمودن که در تشهد نماز شب به جای 1 سلام 3 سلام بدهیم، نه، در نماز شب هم بعد از تشهد 3 سلام مستحبه، یعنی احتیاط مستحب است. اما اگر 1 سلام هم بدهد، مثلا سلام آخر رو بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اشکالی ندارد. ولی شاید مسئله به ذهنشون بوده نسبت به سجده سهو که شخصی که سجده سهو برش واجب شده و بعد از نماز به جا میاره و تشهد رو میخونه، اونجا فرمودن به 1 سلام آخر اکتفا کنه، همون سلام آخر رو بگه. اونجا هم اگر مسئله رو نمیدونست یا سهوان 3 سلام رو گفت، اونم اشکالی ندارد. پس در نماز شب هم 3 سلام احتیاط مستحب است، هرچند سلام آخر رو هم بگه کفایت میکند.
آیا نمازهای نافله باید با صدای بلند خوانده شود یا با صدای آهسته؟
مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
نماز نافله برای هر نمازی باشد ضرورتی نداره که بلند بخوانید یا آهسته بخوانید. شما مخیرید، میخواید بلند بخوانید، میخواید آهسته بخوانید، فرق نمی کنه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
اگر به نماز جمعه نرفتیم و نماز ظهر را بلا فاصله بعد از اذان می‌خواهیم به جا بیاوریم، باید نسبت به نماز جمعه فاصله مکانی داشته باشیم یا اینکه نه، چنین امری لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
پیامبر رحمت اینطور فرمودن: هر جمعه برای شما ثواب یک حج و یک عمره است. حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه است. عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است. این روایت از پیامبر رحمته. طبق سؤالی که مطرح شده، خواندن نماز اول وقت اشکالی نداره، ولی اگر امکان داره نماز جمعه شرکت کنید و از ثواب اون بهره ببرید، اون مقدمه. ولی اگر به هر دلیلی امکان نداشت و اول وقت نماز را خوندید، درسته و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه. انشاءالله موفق.
ازدواج با فرق مختلف مانند صوفی و دراویش طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چوک می دارد. پاسخ معظم الله را در این باره می شنویم.
ازدواج نکند، خصوصا اگر امکان انحراف در کار باشد.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. حکم خوردن شیره درخت افراط طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سال:
هر چیزی که از درختان باشه، میوهشون باشه، شیرشون باشه، خوردنش جایزه، مگر اینکه ضرر اساسی برای بدن داشته باشه یا مثلا فرد رو به حالت مستی در بیاره و شرایط دیگری رو مهیا بکنه، وگرنه اگر عناوین ثانویه بر او مترتب نشه خوردنش اشکالی نداره.
در موضوع رد مظالم، اگر این اتفاق در گذشته انجام شده باشد و الان بخوایم مبلغی بابت رد مظالم بدیم، باید نرخ روز رو محاسبه کنیم و معیار قرار بدیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره:
در اموری که مالی هست، یعنی خدای نکرده مظلمه و ظلم مالی و تقصیر مالی صورت گرفته، فرض کن 10 سال پیش و مبلغی به گردن ما اومده، نمیتونیم الان که بعد از 10 سال قیمت 10 سال پیش رو بدیم، چون اون ظلم برطرف نمیشه، مالیتش خیلی کم شده. لذا رد مظالم باید به قیمت روز و یوم الادا پرداخت بشه که الان هر چه قیمت داره همون مبلغ پرداخت بشه. اگر جنس کالا بوده، مثلا برنج بوده، که این همون جنس رو میتونیم برگردونیم که خیلی خوبه، قالی خاصی بوده. اما اگر پولی بوده، باید اون نرخ تورم و مالیتش هم محفوظ بشه و به قیمت روز این رد مظالم پرداخت بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. انجام مسح پا با یک انگشت کفایت میکنه یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و پاسخ به این سوال.
بعد از مسح سر نوبت مسح پاها میرسه که باید با همون رطوبتی که در دست مونده روی پاها رو از سر یکی از انگشتان، البته غیر از انگشت کوچیک که به تنهایی اشکال داره، تا برآمدی پشت پا و بنابر احتیاط مصحب تا مفصل مسح کرد. و اما از نظر عرض کافیه به اندازه یک انگشت مسح انجام بشه، ولی بهتره که به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشه و بهتر از اون مسح کردن تمام پشت پا با تمام کف دسته. و اگه همه دست رو روی پا بذاره و کمی بکشه کفایت میکنه.
آیا فروش چک های دریافت شده از معامله اقساطی و اشخاصی که از مبلغ چک کم میکنن و بقیه را نقدی پرداخت میکنن از نظر شرعی درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر کسی معامله‌ای بکنه و بابت اون معامله چکی رو دریافت بکنه، میتونه چکی رو به صورت نقدی بفروشه، اگرچه دیگری بابت اینکه نقد میکنه اون چک رو و نقدی پول رو میپردازه مبلغش رو کم بکنه. این اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر چند ساعت قبل از اذان ظهر یا اذان مغرب وضو بگیریم، آیا مجازیم با همان وضو نماز را بخوانیم یا اینکه نه، برای اقامه نماز دوباره باید وضو بگیریم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، شما هر موقعی از شبانه روز میتونید به قصد طهارت، پاکی، با وضو بودن وضو بگیرید و نمازتونم با همون وضو بخوانید اگر باطل نشده باشه. اگر به قصد نماز خاصی بخوایم وضو بگیریم، باید نزدیک نماز باشیم، حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع قبل نماز. اما اگر به صورت مطلق طهارت، پاکی وضو بگیریم، ولو اینکه الان شما وضو بگیرید، میتونید نماز مغرب و عشا، نماز صبح، نماز ظهر، هر نماز دیگه را میتونید بخونید. الان ساعت مثلا 2 بعد از ظهر هست، وضو میگیره که اگر باقی بود نماز عصرش هم ظهرش هم بخونه، نماز مغرب و عشاش هم باش بخونه، اشکالی نداره و این وضو درست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، برنامه زمزم احکام رو هم تقدیمتون کردیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. عزیزان، امروز 30 روز از ماه پرفضیلت و شریف رجب، ماه دعا و ذکر و نیایش، ماه تلاش برای شستشوی دل در چشمه استغفار،